ناشران به خاطر درگیریشون با مسائل مالی نشر تصمیم گرفتن که مراوداتشون رو با مؤلفین کمتر بکنن و بیشتر رو آوردن به انتشار کتاب‌های ترجمه. خب با توجه به این که قانون کپی رایت هم خیلی الزام قانونی نداشت رعایتش در ایران، این کار رو برای اونها راحت تر میکرد. فقط مرتبط بودن با یک ترجمه، با یک مترجم در حقیقت، که کتاب ها رو بر اساس تعداد لغت یا تعداد خطوط در هر صفحه ترجمه میکرد. دستمزدها مشخص بود و ناشر مجبور نبود که درصدی از قیمت پشت جلد کتاب رو هم به مترجم بده. اثر ترجمه شده رو خرید قطعی میکرد و این کتاب اگر موفق میشد و پرفروش میشد، آورده مالی خوبی برای ناشر داشت. در حقیقت همین روی کرده مالی، توجه ناشرین به سود مالی، نه اینکه حالا بگیم از منظر سودجوی اونها بوده، به هر حال اونها میخواستن که چرخه مالی کارشون.
پس اینکه الان ما ببینیم کتابهای ترجمه در بین جوانان و نوجوانان ما گسترش پیدا کرده و مطالعه میکنن، یه بخشش همین،
یه بخشش این است که به هر حال کتابهای چاپ شده در حوزه ترجمه بسیار فراگیرتره. و این خب جدا از این که مؤلفین و نویسندگان فارسی زبان رو با مشکلاتی مواجه میکنه، اثرش رو امروز در اجتماع ما گذاشته.
خیلی ممنون جناب رشیدی. آیه دکتر حامد صلاحی هم پشت خط هستن، اگر از دیدین با ایشون هم ارتباطی بگیریم
متخصصشون باشیم. سلام خدمت ایشون، بسیار عالی.
آیه دکتر صلاحی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و دوست دانشور و ارجمندم آقا میثم رشیدی مهرآبادی، خوشحالم که خودم از شنوندگان این برنامه خوب هستم و در
سلامت. من یک بار دیگه جناب آقای دکتر حامد صلاحی رو خدمت شنوندگان عزیز و معرفی بکنم. آقای دکتر حامد صلاحی دبیر کمیته نویسندگان و شاعران وزارت ارشاد، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه کتاب هستند. آقای دکتر، ما با جناب آقای رشیدی که داشتیم صحبت میکردیم، آقای دکتر آقای رشیدی نظرشون بر این بودش که هر نوع مواجهه با متن به معنی مطالعه تلقی میشه و از این جهت نگرانی بابت آمار یا پایین بودن زمان مطالعه در بین مردممون نداشتن. شما هم اینجوری فکر میکنید؟
اتفاقا یک جلسه ای رو در باب این صحبت و تایید این صحبت، یک جلسه ای رو ما در زده فرهنگ واشت اسلامی داشتیم در معاملات فرهنگی ارشاد، در خدمت دوستان خوب رادیو بودیم، تو هم بحث برنامه مطالعه بود. اونجا جناب دکتر رحمتمند ما فرهنگی بر مبنای همین نوع تلقی و بر اساس آماری که مستند عرضه شده بود، ایران رو در زمره 20 کشور دارای برنامه مطالعه بالا در نظر گرفتن. یعنی تو خود اون جلسه هم صحبت شد که روی کرده رادیو به چه سمتی باشه، صحبت همین بود و از این منظره ای رو مواجه بشیم. خب الان چون فضای انتقال داده ها و دیتا ها صرفا از طریق کتاب هایی که مطالعه میشه مثل قبل نیست، یعنی نوع مواجهه رسانه یا کهکشان های ارتباطی متفاوت شده. من فکر میکنم که این تلقی درستی باشه. اصلا برخی برانن که خب اون ارتباط خیلی نزدیک و پیوسته و پایداری که با کتاب هست ممکنه سودمندتر باشون، بحث دیگری است، یعنی خوب راجبه هم میشه صحبت کرد. اما فکر میکنم با این نگاه هم ما بتونیم تلقی کنیم که خوشبختانه جامعه ایرانی چندان با مطالعه بیگانه نیست. و من با فرمایش جناب رشیدی مهرآبادی عزیزم از این منظر موافق هستم. بله.
پس با این تفاصیل همونجور که فرمودین، ما در حوزه سرانه مطالعه جز تقریبا 20 کشور اول دنیا هستیم. چون ما همین الان ببینیم که حداقل این که این گوشی‌های هوشمند دست تقریبا همه افراد جامعه ما هست و اینها مشغول مطالعه کردن اطلاعاتی که در این گوشیشون هست. حالا چه این اطلاعات ممکنه خبر باشه، روزنامه باشه، تحلیل باشه، کتاب باشه.
سختش فرق میکنه. یعنی من بعضی از دوستان رو میشستم که نوع مطالعهشون بر اساس کتابای آنلاین، یعنی مطالعه آنلاین مثلا کتابای الکترونیکی منظور، و مشخصا با این نیت میرن مثلا تاکسه یا فیلیبو یا کتاب رو و جای دیگه کتاب رو تهیه میکنن. یا فرض همون که حالا یه نوع دیگه بحث کتاب های صوتی، یعنی برخی افراد توی زمان تردیدشون که خب خیلی نمیتونن چشمی با کتاب رو تابعه کنن، صوتی این مسئله رو دنبال میکنن. یا حتی مطالعه مسئله که ممکنه توی اینترنت باشه و هر کسی تو روز نیم ساعت یه ساعت بره مطالعه کنه، مراجعه کنه، سایت خبری رو ببینه، شاید اون حالت هدفمند نباشه اما خالی از لطف و خالی از فایده نیست، یعنی مترتب برش عنوان مطالعه. گرچه خب مثلا این غیر از اون مطالعه کاملا با استراتژی قبلی هست، اما به هر حال حتی همین هم برای استمرار شخص در حوزه فرهنگ به نظرم میتونه ثمر بخش باشه. یه نوع دیگر هم هستش که ممکنه افرادی توی فضاهای در واقع شبکه اجتماعی دنبال بکنن، شخصشون صرفا ناظر به فاند یا اطلاع رسانه نیست. بعد از شبکه اجتماعی سالا توی تلگرام بیشتر، توی شبکه اجتماعی شاید به نسبت کمتر، که شبکه مستقل به کتابخانی هست. یعنی اونها هم گرچه حوزه ارائهش و نوع ارائهش متفاوته اما به نظران در دایره توسعه فرهنگ کتابخانی اصلا میتونه تلقی بشه.
آقای دکتر سلامی، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما.
ارادت دارم سلام
بزرگواری. نکته‌ای که داشتم بهش اشاره میکردم و متصل شد به گفتگوی شما این بود که ما به همون مقدار که برای بالا رفتن سرانه کتاب در سالهای اخیر تلاش کردیم و تبلیغ کردیم،
بله،
متاسفانه در دادن سیرهای مطالعاتی و لیستهای منتخب از کتابهای مفید مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان غافل شدیم.
مرحبا. یعنی تو حوزه ترویج ما انقدر که باید شاید نتونستیم خوب و موثر عمل بکنیم. بسیار موافق هستم.
بله. از منظر چاپ کتاب ممکن بود که وزارت ارشاد به یک گستره متنوعتر و بازتری از کتابها اجازه انتشار بده، اما اینکه واقعا این کتاب ها چقدر برای بچه های ما مفیده، چقدر برای جوان های مفیده، اینها رو کمتر بررسی کردیم. ضمن اینکه ترکیب کتاب ها هم مهمه، یعنی در حقیقت ما یک سبد مطالعه برای مثلا این بازه یک ساله برای فرزندمون و برای ارزموز که حتی خودمون باید در نظر بگیریم با هوشمندی که مجموعه این کتاب ها و مطالعات بتونه در حقیقت یک اثر تربیتی بذاره. ما متاسفانه از این منظر غافل شدیم.
خب پس اتفاقا تایید صحبتتون، من ساعتی پیش در جلسه ای بودم که بخشی از فضای کار بحث ترویجی بود. این بحث از توی یه نهادی از وزارت ارشاد دنبال میشد، صحبت همین بود. ما سخت وضع تولید آثار بعضا فاخری هم منتشر کردیم و تونستیم که تو حوزه تولید براسته پذیرآورانه که هستن و از اون ناشنانه که درخواه مندن این خوده رو داشته باشیم، اما نتونستیم آنچنان که باید شد عرضه بکنیم. بخشش براسته کتاب فروشی ها شد، اما هم نهاده در واقع حوزه نش خودشون میتونم مکفل باشن، هم به دست فرهنگ و نهاده دیگه و هم رسانه. ما تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردیم و خودم هم در جدایی که تا حدی افتخار داشتم تاثیرگر مطالعه بودم، وقتی یه کتاب خوب و ارزنده معرفی میشه به صورت باینری بالاخره اون شخصی که میخونه به شخص بعدی یا افراد بعدی اطلاع میده. بسیار بسیار ازشون کار خیلی قشنگ که خود شما انجام دادید در حوزه کتابگردی و در خبرگزاری مندرج میشد، خود همین تا حدی نشون میداد که چقدر این فضا میتونه فضا جذاب متفاوت بشه. و قطعا فضای رادیو میتونه خیلی ثمر بخش. من بعضا بازخوردهای خیلی خیلی خوبی از برنامه کتابی رادیو میگیرم که برای خودم شگفت انگیزه. یعنی انقدر خلع هست که هر اقدامی زد و بزاره کوچکی بسیار ثمر بخش بشه. و من به نوبه خودم خیلی خوشحال هستم که عزیزانشون شما در این حوزه خوشبختانه توی قفسه کتاب توی قفسه نصیحه دائم جامعه جامعه جاهل دیگه دارین رسالت رو به خوبی پیش میبرید.
زنده باشید. به هر حال من به نظرم انتخاب کتاب هایی که میخوایم ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم هم مهمه. من در دیداری که با آقای ارزم بزرگ که جبلی ریاست محترم سازمان صدا و سیما هم داشتم به این نکته اشاره کردم که شکر خدا تهیه کننده های برنامه های رادیو و تلویزیونی در چند سال اخیر اهتمام زیادی به کتاب دارن. سعی میکنن حداقل یه بخشی از برنامهشون رو اختصاص بدن به معرفی کتاب، اما انتخاب کتاب خوب از بین حجم زیادی از کتابهایی که در بازار وجود داره خیلی مهمه.
دقیقاً. پس بحث مشترک ما اینجا میشه که ما هر نوع مواجهه با متن رو مطالعه تلقی میکنیم و آمار مطالعه ما الحمدلله بالاست. منتها اون مشکلی که داریم اینه که ما مسیر مطالعه به جوانانمون معرفی نکردیم و جوانانمون نمیدونن که چه باید مطالعه بکنن. من خودم یه تجربه شخصی دارم. من دختری دارم که کلاس دهمه. تا حدودی با زبانهای مختلف دنیا هم آشناست. حالا مبحث ترجمه که آقای رشیدی شما فرمودین، این که یه زمانی میمد کتابهای ترجمه داستانهای خارجی رو حالا به هر زبانی به فارسیش رو مطالعه میکرد. چند روز پیش به من گفتش که من دیگه نمیخوام کتابهای ترجمه بخونم. گفتم چرا؟ برای اینکه نمیفهمم چی میگن، ترجیح میدم برم زبان اصلیشو بخونم. یعنی پس ما الان اومدیم توی یه جایی، چون بچه هم میدونن که اینا یه شبکه ارتباطی با هم دارن، معمولا یه بچه یه کتابی رو مطالعه میکنه بعد به دوستانش پیشنهاد میکنه که بچه ها این کتاب رو من خوندم بریم مطمئن میبینم که اینا کتاب ها رو با هم تبادل میکنن، یعنی کتاب هایی دارن. اما این گروه دوستان اینا به این نتیجه رسیدن که این کتاب های ترجمه شده واسهشون قابل فهم نیست. دو تا بحث داره. یکی این که ما نتونستیم بگیم که من بگم دخترم شما میخواید کتاب مطالعه بکنی، این سیر مطالعاتی شما، اینو مطالعه بکن. بله. یکی هم این که حالا خودشون رفتن میگن ما میخوایم داستان مثلا بخونیم، کتابهایی که چند بار گرفتن بین هم دیگه تقسیم کردن و مطالعه کردن، اینا واسهشون جذاب نیست، حداقل قابل تر. حالا چون بحث ما بحث ارتباط حوزه مطالعه و زبان فارسی است، از این جهت هم نگاه بکنیم جناب آقای رشیدی، ببینیم که الان خب ما خیلی از مطالعاتمون مشخصا کتاب ترجمه است و فضای مجازی کتاب هاین. رابطه اینها با زبان فارسی چجوریه؟ آیا اینجوری که الان من تجربه شخصیمه و دخترم میگه من این متون رو نمیفهمم هرچند به زبان فارسیه، بیشتر متون ما اینجوری هن یا رابطه دیگه برقراره؟
این نشون میده که این خیلی گزاره بسیار جالب است، چون من هم یه دختر دارم که کلاس 11 و با همین اتفاق رو به رو هستم. واقعیتش این است که نسل جدید گام‌هایی به سمت جلو رفته و ما متأسفانه خیلی تو این حوزه عقب موندیم ازش، و از این منظر یکی از خطرهایی که احساس می‌کنیم این هست که روز به روز ارتباط نسل جدید و حتی به تبع اون بقیه افراد جامعه با زبان فارسی کم رنگ‌تر بشه. واقعیتش این است که ما باز تمرکز کردیم روی انتشار پرشمار کتاب‌های ترجمه، اما کمتر پرداختیم به نقد این ترجمه ها. یعنی حداقل در این چند سال گذشته شاید ماه پیش بود که یک کتاب ترجمه به نقد گذاشته شد و در بخشی از این کتاب در کتابخانه مرکزی پارک شهر یک کتاب در حوزه روانشناسی نقد شد. یه بخش اندکی با اینکه مترجمم حاضر بود، بخش اندکی از نشست اختصاص پیدا کرد به نقد نوع ترجمه کتاب. واقعیتش این است که من مدت‌ها بود ندیده بودم، چون در ارتباطم با فضاهای نقد کتاب و به لحاظ کار خبری که می‌کنم، ما انقدر ترجمه ها رو نقد نکردیم که حالا هر کسی به عنوان مترجم میاد و به راحتی کتاب ها رو ترجمه میکنه و کسی هم در حقیقت کارش رو نقد نمیکنه. خب ابزارهایی ما برای ترجمه هم داریم که بعضی از افراد که حالا نمیدیم چه تعبیری برای اونها به کار ببریم، حتی توانایی ترجمه هم ندارن،
ترجمه سازی میکنن
در حقیقت این پاراگراف های کتاب رو تحویل اون مترجم های الکترونیک میدن و بعد یک مفهومی رو ازش برداشت میکنن، مینویسن، هیچ ارتباطی با متن اصلی ندارن خودشون به عنوان مخاطب، و این باعث میشه که افرادی مثل دختر شما یا دختر من موقعی که متن ترجمه رو میخونه اصلا متوجه نمیشه، میگه این در ارتباط منطقی کتاب قد شده.
من خودم چند وقت پیش یه کتابی میخواستم پیدا بکنم، دنبال ترجمه کتاب بودم، سه تا ترجمه گرفتم، این سه تا ترجمه رو خوندم و باور کن اصلا نفهمیدم اینا چی دارن میگن. تصورم این بود که اصلا مترجمم نفهمیده که چیه، چون اگه میفهمید حداقل یه چیزی میگفت که برای ما قابل فهم باشه. چون واسه اونها به قول شما احتمال داره اینا ترجمه سازی باشه دیگه. اما هیچ
سرعت در ترجمه است آقای محمد، یعنی سرعت در ترجمه هم برای رقابت ترجمه یک اثر از بوکر یا نوبل یا امثال اینها این شتاب زدگی هم دامن میزنه به این مثلا.
خب بعد این چقدر آیه دکتر تأثیر میذاره در زبان فارسی؟ یعنی آیا اینا مفیده برای زبان فارسیه یا اینکه مشکل ایجاد میکنه برای ما؟
یعنی من ببخش منو بری فرماشه آیه رشتی هم صحبت میکنم ببخشم خیلی کوتاه بخوام بگم قطعا برخی از کارها انجام ندادنش اوزاد کنی به قول سعدی من را به خیر تو امید نیست شر من رسون چون ترجمه یک ترجمه یک اثر نیازمند دانستن هم قواعد نگارش یعنی یک من یکی باید بتونه خودش رسن و رسمن یک متن سریش روان رو بنویسه و انبان واژگانش پیمون باشه و نکات اینجوری حتی بعد ترجمه که مثلا مرحوم قاضی یا دیگران دارم همپای یک اثر ادبیه یعنی خود ترجمه یا مجلس دریابنده یا دیگران من احساسم اینه که باید اولا ترجمه تخصصی باشه یعنی یک مترجم در یک حوزه مشخص مثلا مترجم فلسفه باشه یا مترجم ادبیات باشه و حتی به طور خاصتر توی حوزه خاص مثلا ادبیات فرض کنید مثلا اروپای شرقی و در ضمن انتخاب کنه کاری رو و با دقت نسبت به اون کارشون واقعا تاییدآوری ترجمه کار صرفا مکانیکی نیست که با گوگل ترنسلیت یا نگاه کردن به چند ترجمه دیگه و به قول آقای رشیدی پس پیش کردن سطرها و پاراگراف رو به دست فکر کنم که بسیار آسیبزاست و راجع به همین مستقلا میشه جلسه متعددی رو صحبت کرد و کمابیش هم در این مدت رهبری هم جاهایی عنوان کردن که بحث دیگه ترجمه که بسیار بسیار مهمه حتما باید بسیارش دقیقه و دقت بیشتری مبذول بشه.
دقیقا چون میدونیم که زبان محمل انتقال اندیشه است. اون شبکه‌ای که بین اجزای زبان برقراره اینا میتونه اندیشه خاصی رو منتقل بکنه دیگه و وقتی اون شبکه روابط درستی برقرار نشه یا اندیشه درست منتقل نمیشه یا اشتباه منتقل میشه یا برعکس اصلا منتقل میشه دیگه.
سالهای دوری نبود که آقای دکتر مخاطبین بر اساس مترجمین کتاب رو انتخاب میکردن، یعنی میگفتن فلان مترجم وقتی که وقت گذاشته و انرژی گذاشته اون داستان رمان یا جستار رو ترجمه کرده این به این معناست که اون متن ارزش خوندن داره.
اصلا خیلی ها میرفتن دنبال این که یه مترجم چه کتاب در جدید رو ترجمه کرده
اون کتاب رو تعیین فارغ از اینکه نویسنده کی باشه یا از چه زبانی. اما خب متاسفانه افسار گسیختگی در بحث ترجمه که بخشش به همون بحث اقتصاد نشر برمیگرده باعث شده که این اعتبار رو دیگه مترجمین جدید نداشته باشن. حتی در بین جوانها افرادی بودن که اسم در کردن و تونستن خودشون رو بیارن در سطح مترجمین بزرگ پیشکسوت، بعد از مدتی اونقدر روی کرده ناشرها به این مترجمها زیاد شد که باز همونطور که آقای دکتر صلاحی فرمودند سرعت در ترجمه باعث شد که متاسفانه کیفیت ترجمه اونها هم بیاد پایین و متاسفانه اونها هم نتونن به اون جایگاه واقعی دست پیدا کنه.
بله خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای رشیدی نویسنده و خبرنگار. آقای دکتر حامد صلاحی هم از حضرت عالی متشکرم که لطف کردین و به صورت تلفنی در برنامه حضور داشتین. بس
سپاسگزارم. سلامت باشید.
اگر درست عرض بکنم جنبندی اینه که ما سرانه مطالعه‌مون نه تنها پایین نیست بلکه خوب هست، اما یه مشکلی داریم و این که ما سیر مطالعاتی هنوز به جوانان و نوجوانانمون ندادیم و اونها نمیدونن که چه باید مطالعه بکنن. شاید لازم باشه یه جایی، یک منبعی، یه جایی بالاخره تشکیل بشه، یه برنامه ریزی بکنه، یه کاری بکنه که ما از این به بعد برای جوانانمون بخوایم چه الگوهایی نشون بدیم، چه کتبی مطالعه بکنن و خصوصا روی ترجمه هم یه نظارت خاصی باشه. از هر دو عزیز بزرگوار متشکرم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو هستید. مثل همیشه برنامه رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و دعوت میکنم که به یک غزل از ادیب الممالک فراهانی گوش بکنین. شب شما به خیر و خدا نگهدارتون.
حسن ختام.
فدای بدر و رخ و ماه و زلف پرشکنش، حلاوت لب شیرین، ملاحت سخنش. سخن چو از لب لعلش برون شود گویی، به قند و مشک و می آمیخته است در دهنش. قلم چو آهوی چین است و نام دشت ختن، عبیر و قالیه بارد ز نافه ختنش. چه آیت است ندانم که سجده کرد برو، بهار و باغ و ریاحین و سنبل و سمنش. اگر چه شد غم عشقش بلای جان و تنم، هزار جان و تن من فدای جان و تنش. عنان صبر رها کرده دل ز قصه آنک، رها نمی کند ایام در کنار منش. کسی که لعل لبش خاتم سلیمان شد، چه باک باشد از آسیب سحر اهرمنش. تو آن نگار دلفروز شمع تابانی که کس نیافت پروانه را در انجمنش. به خاک پای عزیزت بود مرا شوقی که کور بر بصرش یا غریب بر وطنش. چنان نشسته خیال رخت به صفحه دل که ماه در فلکش یا که شمع در لگنش. ادیب دست بدارد ز دامنت روزی که خاک تیره کند سوده دامن کفنش.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان عزیز، شما عزیزان میتوانید پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
Bar qalana, səbəblərə qalana, nar gülün ardanası, gül soluşar qalana. Nar gülün ardanası, gül solmuşar qalana.